بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، درود بر شما. با توجه به اون که دو روز دیگر اول ماه می روز همبستگی بین المللی کارگران جهان در مبارزه مشترک علیه استبداد، تاریک اندیشی و سرمایه‌داری است، گفتگوی برنامه این هفته چالش با حضور رفیق محمد رضا شالگونی رو به اول ماه می امسال اختصاص دادیم. خوشحال میشیم تا آخر برنامه ما رو همراهی کنید. رفیق شالگونی، درود بر شما.
سلام عرض می کنم خدمت شما و خدمت بینندگان و شنوندگان از تلویزیون حزب کمونیست. زنده باشید، در خدمت هستم.
خیلی ممنون، شما خسته نباشید. رفیق شالگونی، با تبریک اول ماه می به شما و اینکه سوالم رو اینطور آغاز می کنم که مبارزه طبقه کارگر ایران و هم مزد و حقوق بگیران کشور رو در یک سال گذشته شما چگونه ارزیابی می کنید؟
سلام عرض می کنم خدمت شما. منم هم تبریک میگم اول ماه می رو برای همه کارگران و زحمتکشان ایران و همه کارگران و زحمتکشان جهان، و در این حال لازم میدونم که در آستانه اول ماه می فاجعه ای که اتفاق افتاده همین الان در بندر عباس، واقعا عده خیلی زیادی از کارگران ما اونجا اصلا نابود شدن، خیلی زیاد زخمی شدن. حالا نمیدونیم که تعداد کشتگان، میدونیم که هیچ وقت در جمهوری اسلامی اعلام میشه، بعد اینجا آیا علتش چی بوده؟ خود جمهوری اسلامی یه کارهایی کرده که اینطور شده یا دیگرانی بودن؟ هنوز اینا اصلا معلوم نیست، ولی در هر حال این چیز روشن و قطعیه که زحمتکشان ایران اونجا یه عده زیادی قتل عام شدن. این برای ما یه عزاست واقعا که هستش، برادران اونجا شدن. بنابراین که تسلیت و همینطور یاد میکنم در آستانه اول ماه می از کارگران مظلوم معادن که همینطوری به اصطلاح در واقع درو میشن، اصلا هیچ حسابرسی در کار نیست و اینها در واقع اصلا کنترلی در کار نیست. اما در رابطه با وضعیت جنبش کارگری که شما فرمودید در اول ماه می که وضعیت رو چطوری میبینید، واقعیت اینه که چندین ساله که جنبش کارگری واقعا خصلت یک جنبش توده سراسری پیدا کرده است، یعنی در همه نقاط ایران آدم میتونه ببینه که کارگران زحمتکشان چطوری بر اعتراض و اینها میان بالا. منتها مسئله ای که وجود داره حالا اون عبارت از اینه که جمهوری اسلامی وضعیت رو به جایی رسونده که اصلا کارگران دیگه نمیتونن زندگیشون رو ادامه بدن و اینا. علاوه بر سرکوب ها، کشتار ها، دستگیری های بی حساب و کتابی که در کار هست و اینا، بعد مخصوصا درو کردن اون فعالان و سازمان دهندگان به اصطلاح جنبشی که به اصطلاح واقعا زحمتکشان رو به میدان میاره، اعلام میکنه، اینها به نظر من مسائلی هستن که آدم میتونه ببینه که به اصطلاح واقعا جنبش کارگری در یک حالت گستردهی وجود داره. اولا سراسری، ثانیاً واقعا خصلت توده‌ای داره. البته واقعیت اینه که خصلت تدافعی هم داره. یعنی چه هستش؟ یعنی واقعیت اینه که وضعیت چون خراب شده و چون تعرض جمهوری اسلامی هست و واقعا نان کارگران از سفره‌شون دزدیده میشه، مخصوصا در نتیجه یک تورم افسار گسسته‌ای که در واقع نابود میکنه اصلا درآمد کارگران رو. توجه داشته باشید در همه صحبت هایی که با شما داشته ایم اونجا بارها صحبت شده که همین مسئله تورم وظیفه اصلیش خالی کردن سفره کارگران و زحمتکشان، چون واقعیت اینه که تورم دیگرانی که در واقع مزد و حقوق بگیر نیستن به انهای مختلف میتونن از ضربه اون خارج بکنن خودشون، مزد و حقوق بگیران نمیتونن این کار رو بکنن. بنابراین که ضربه‌ای که وارد میشه بر جنبش کارگری به کارگران، زحمتکشان، تهیدستان، ماجه در واقع پول کشور در واقع مثل سرطان خون میمونه. در واقع تورم مخصوصا افسار گسسته به اصطلاح عمومی که اینطوری اصلاحاتی میکنه، واقعا مثل یک به اصطلاح سرطان خون میمونه که همه رو، همه اعضای بدن رو در واقع به کام خودش میکشه. اینطوری واقعیت اینه. بنابراین این مسئله خیلی مهمیه که جنبش کارگری در اعتراض به این وضعیت حالت دفاعی داره، یعنی در واقع غالب اون مسائلی که کارگران مطرح میکنند و اینها، مثلا بازنشستگان، مثلا حقوق ما کفاف نمیده، معلمان حقوق ما کفاف نمیده، کارگران توحید است، بیکاری، اصلا سرکوب به اصطلاح کارگرانی که در واقع کارگران روزمزد هستن، اصلا هیچ، حتی حقوق معوق، اصلا یه پدیده عمومی هست در جنبش، در چیز دنیای کارگری ما، که اصلا کارگر 6 ماه کار کرده یه قرون هم ندادن بهش. اصلا اینا اون سیستمیه که این سیستم بردهداری رو که ولایت فقیه به راه انداخته، بیشترین ضربهش رو کارگران و زحمتکشان کشور میکنن. اینا اومدن با شارلاتان بازی همیشه خودشون رو به عنوان اصلاح محرومان و نمیدونم فلان و اینها تو اصلاح قلم داد کردن با اینها. واقعیت اینه که بیش از هر چیز دیگری به کارگران و زحمتکشان و تهیزدستان اینجا ضربه زدن. یعنی بخش بزرگی از جمعیت ایران حالا تهیدستانی هستن که نه جایی دارن که برای اینجا سکونت بکنن، نه در واقع سفره‌شون واقعا اینه که میتونن نانی ببرند و تأمین شده باشه به اصلاح نان، و نه حقوقی دارن که ازش دفاع بکنند. اینا در وضعیت خیلی چیزیه که مهمه. منتها جنبش کارگری در این حرکت سراسری و توده‌ای یک چیزی به دست میاره. اون چیز چیه؟ اون عبارت از اینه که ارتباطات، در ما در اصل ارتباطات هستیم، کارگران مختلف با هم ارتباط میگیرن و در واقع میتونن، در وضعیتی هستن که میتونن در واقع خودشون رو متشکل بکنن. بخش‌های مختلف کارگران و زحمتکشان، از مثلا معلمان که بگیرید و پرستاران بگیرید، کارگران حمل و نقل بگیرید، بازنشستگان بگیرید، کارگرانی که در واقع در حوزه‌های مختلف به اصطلاح فعالیت کارگری هستن، نگاه بکنید اینها عملا سازماندهی میکنن خودشون رو. سازماندهی ها حتی داره خصلت سراسری پیدا میکنه. مثلا فکرشو بکنید که سازمان عملا تشکلی که عملا به وجود اومده در بین بازنشستگان عملا سراسریه، یا معلمان تشکلشون سراسریه، پرستاران تشکلشون سراسریه. تشکل هایی هم که در مواردی هستن، اونها سعی میکنن پیونده هایی داشته باشن با جاهای دیگه. مثلا در کارگران حمل و نقل، مثلا کار سندیکای شرکت واحد تهران، حالا اینها منادی این کارگران شجاع، کارگران به اصطلاح حمل و نقل تهران، به اصطلاح حالا عملا تبدیل شدن به موتور سازماندهی کارگران در به اصطلاح کارگران حمل و نقل در شهرها، کلان شهرهای ایران، که اونجاها مسئله حمل و نقل شهری، اتوبوس رانی و فلان مسئله هست. این است تاکسیرانان میبینید که مثلا چه هستش، اعتصاب های سازمان میدن، و کامیون رانان ما، کارگران بین شهری، میبینید که حرکت های اعتراضی میکنند و حتی متوقف میکنند به اصطلاح حرکت حمل و نقل و اینها رو. کارگران راه آهن رو توجه دارد. اینها تشکل پیش رفته، منتها میگم که تشکلیه که در حالت دفاعی به اصطلاح شکل گرفته، و طبیعیه که در این حالت این معناش نیست در همین حد با خواهد. جنبه های منفیش اینه که در حالت غارت به اصطلاح جیب کارگران و زحمتکشان این شکل میگیره در گمان اعتراض به این وضعیت وحشتناک، ولی در کنار این جنبه مثبتش اینه که تشکل های شکل میگیرن و این تشکل ها سراسری هستن. و در ایران ما هیچ وقت بعد از کودتای 28 مرداد، بارها در صحبت با شما اینو مطرح کردم دیگه، واقعا هیچ وقت تشکل، تشکل‌های مستقل برخواسته از اعماق جامعه اینقدر گسترده نبوده است. بنابراین این بزرگترین دستاورد جنبش کارگری ماست، همین تشکل‌ها. همین
بله.
الان اینها سعی میکنن که در حوزه‌های مختلفی شروع کنن. مثلا دیدید که الان اینها میخوان که برای به اصطلاح سرکوب دختران مدرسه، دختر به اصطلاح نوجوانان ما که نمیدونم حجاب رو رعایت نمیکنن، در واقع مدارس رو به پادگان تبدیل بکنن، پلیس بفرستن به مدارس.
بله.
این یه چیز وحشیانه است. مدارس رو به اصطلاح مدارس دخترانه رو شما در یه پادگان همونجا داشته باشید و اینا. دیدید که مثلا معلمان نمیدونم چیزه کارگران هفت‌تپه، کارگران حمل و نقل تهران، همکار سندیکای شرکت نفت، بعد بازنشستگان فلان، همه شون دیدید اعتراض کردن. خود معلمان هم مثلا یه چیز شجاعانه اعلامیه، شجاعانه گفتم ما اجازه نمیدیم که مدارس رو به چیز پادگان تبدیل کنید. و اینها نشون دهنده اینه که مسئله فقط در حد به اصطلاح نیست که مثلا حقوقشون رو دفاع کنند و اینها، بلکه از آموزش رو بعد مثلا من اتحادیه‌های و تشکل‌های معلمان ما آشکارا دارن از به اصطلاح سطح آموزش صحبت میکنن، بهبود آموزش، در واقع دستکاری رژیم در آموزش سالم، چه اینا را میخوان که هی به اصطلاح شستشوی مغزی بدن بچه های ما رو فلان. اینا اعتراضات بزرگی، آدم های واقعا دانشمند و واقعا مبارز فلان از بین معلمان بلند شدن که میبینید اصلا اینها رهبران آینده کشور ما خواهند بود. و بعد همینطور زنان ما، توجه داشته باشید که در دوره 40 و چند سال اخیر، چون مثلا در مدارس ابتدایی و فلان قبلا هم مثلا گسترده بود، واقعا اصلا چی بود، منتها حالا مدارس متوسطه فلان هم هستن و دانشگاه هم هستن و اینها، که حتی خانواده های سنتی هم دخترانشون رو میفرستن به سطوح بالا. قبلا مثلا خانواده های سنتی دخترانشون رو نمیذاشتن مثلا به سطح دبیرستان برن، حالا حتی نه تنها دبیرستان میفرستن بلکه به دانشگاه هم میفرستن. به این خاطره که مسئله به اصطلاح مبارزه برای به اصطلاح حقوق و برابری زنان و اون اسارتی رو که جمهوری اسلامی میخواد بر زنان و در واقع تحمیل کرده و نصف انسان حساب کردن فلان، این جریانات تشکل‌های کارگری که حمایت میکنن مدام از جنبش کارگری، این مسئله خیلی مهمیه. ضمناً بخش بزرگی از زنان ما حالا در تشکل‌ها مهم هستن. همون که اشاره کردم مثلا جمهوری اسلامی همین سرکوبا را چه میکنه، مجبور بوده برای اسلامی کردن به اصطلاح آموزش در مدارس دخترانه از معلم‌های زن استفاده کنه هرچه بیشتر، حتی در مدارس متوسطه و اینا. و همینطور در رابطه با مثلا آموزش به اصطلاح بهداشت و درمان، اینها مثلا سعی کردن که بهداشت دادن خیلی دکترها پرستارهای زن رو تشویق میکنن و فلان، چون از نظر اینا حرامه که مثلا یه دکتر مرد یک زن رو معاینه بکنه و اینها. اینها باعث شده که تعداد زنان در آموزش و پرورش و بهداشت و درمان گسترش پیدا. اینها ستونهای فقرات جنبش سازماندهی زنان زحمتکش هم هستن، همین الان هستن. بنابراین که ما وضعیتمون از یه نظر در واقع بزرگترین دستاورده هامون اینه که جنبش کارگری به تشکل بزلاه رسیده، تشکل مستقل، و رژیم نمیتونه اون تشکل هاشو بزلاه، اونا بدنام شدن، هیچ کس به اونا توجه نمی کنه، تشکل های مستقل. و از طرف دیگه این خصلت تدافعی داره، این مسئله ایه که ما بایستی بهش توجه کنیم.
بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون. رفیق شالگونی، میخوام اینو بپرسم که در سنت‌های رزمنده مبارزه جهانی طبقه کارگر، جبهه واحد کارگری جایگاه ویژه‌ای داره. تاکتیک جبهه واحد کارگری به چه معناست و چه سابقه و نقشی در جنبش کارگری داره؟
ببینید، جبهه واحد کارگری اساساً در شرایط دفاعی کارگران شکل میگیره، معمولاً اینطوریه. البته خیلی عالیه که در هر شرایطی شکل بگیره، ولی معمولا وقتی فشار بر کارگران مطرح میشه، این تاکتیک جبهه واحد کارگری به اصطلاح همیشه از طرف غالبا از طرف چپ ها، ولی وسیعا اصلا شکل میگیره. مثلا بعد از انقلاب اکتبر در این حال که سوسیال دموکرات ها و کمونیست ها با هم دیگه اختلافات زیادی داشتن، و اینا لنین و اینا مطرح کردن و ما بیایم جبهه واحد کارگری تشکیل بدیم، این اختلافات ما نباید مانع این باشه که در بین کارگران تفرقه ایجاد بشه، از همدیگه حمایت کنیم. و لنین نظرش این بود که این بسیار بسیار برای ما چیزش مثبته، یعنی اینکه ما اگه واقعا کارگری هستیم، واقعا میخوایم از طبقه کارگر دفاع کنیم، بایستی به اصطلاح با همه کارگران رو به اصطلاح تقویت کنیم. اینها دیگه این مسئله خیلی جالب، خود لنین طرفدار این بود که به اصطلاح اونجا اختلافات رو در سطح کارگری کنار بذارن همه. البته سوسیال دموکرات ها در اروپا و اینا خیلی از این استقبال نکردن، بعدن هم که بعد از مثلا اواخر چیز لنین که مریض شده بود و اینا، یا در یواش یواش که قدرت می افتاد در دست استالین و فلان و اینا، عملا جبهه واحد کارگری خودش هم زیرش رو خالی کردن به اینا. این یه مسئله. بعدا هم چندین بار مثلا در دوره فاشیسم مثلا مسئله چی شد، دوباره جبهه واحد کارگری در مقابل فاشیسم هیتلری و فاشیسم موسولینی همینطور در مثلا اسپانیا در جاهای مختلف مطرح شد و اینها. اینها برای این بود که کارگران رو متحد به اصلاح بکنن در مقابل اون دشمن، یعنی بتونن از وضعیت کارگران دفاع بکنن. دوید. این مسئله در شرایط معمولا دیکتاتوری اتفاق میفته. جبهه واحد کارگری برای آنچه شکل بگیره، واقعیت اینه که بایستی نظرات رو، نه که مثلا یک حزبی نظراتش رو کنار بذاره، یک ادهی مثلا حتی کارگران مذهبی هستن مثلا، نه اونها به درد نمیخورند، و همه کارگران، مطلقا همه کارگران باید مورد دفاع قرار بگیرن. بنابراین که کارگرانی داریم که محافظه‌کار هم هستن از نظر فکری، ولی مسلمه که چاپیده میشن به وسیله به اصطلاح سرمایه و غارتگران و استبدادی ها و غیره و غیره. در چنین شرایطی اگر مثلا ما از تاکتیک جبهه کارگری، جبهه واحد کارگری دفاع کنیم، متحد کارگری دفاع کنیم، در واقع راه رو باز میکنیم که اولا کارگران حتی ناگاه متوجه بشن که کارگران مترقی به اصطلاح اینطور نیستن که هر کس با من نیست پس دشمن منه، نه، کارگران برادر و خواهرم، دقت بکنید، باید قبل از هر چیز اون همبستگیشون رو حفظ بکنن و اینا و حمایت بکنیم از اینا. مخصوصا توجه داشته باشید خیلی ها، مثلا همین الان خیلی از کارگرها هستن که واقعا در همین ایران ما اصلا تصوری حتی از سوسیالیسم و کمونیسم و اینا ندارن. ممکن حتی بگی اول بگه نه اینا لا مذهبن و به اون چیزها فکر کنند و اینا، با حال که اینها مسائلی دارن که ما بایستی باشون همراهی بکنیم. جنبش جبهه واحد کارگری اینه که واقعا در مقیاس وسیع در سطح حتی سراسری کارگران رو با همدیگه متحد کنیم. در شرایط ایران امروز ما هم جبهه متحد کارگری خیلی چیزها میتونه به دست بیاریم که از طریق اون خیلی میتونه کمک کننده باشه. در هر حال مسئله ایه که اگر اون از اون تجربه استفاده بشه، خیلی از مسائل هست که ما بایستی یاد بگیریم، هم از شکسته هایی که این تاکتیک داشته، چه شکست خورد در شرایطی که در واقع اومدن احزاب و فعالان سیاسی و فلان و اینا رو سعی کردن دنبالچه خودشون بکنن، واقعا اینطوری نیست، اونجا شکست خوردن. هم در مواردی که در واقع موفقیت های بزرگی به دست آوردن و اینا، اون موقعی بود که واقعا کارگرا امکان داشتن که صرف نظر از عقاید و نگرش ها و فلان اینها با هم دیگه نزدیک بشن. این مسائل مثلا در دوره فاشیسم این به اصطلاح مخصوصا در فرانسه و اینا نقش خیلی جالبی داشت.
بله همینطوره رفیق شالگویی، در شرایط امروز ایران با توجه به ویژگی های جنبش کارگری در شرایط حاضر که الان خودتونم به نکات های بسیار مهمی اشاره کردین، تاکتیک جبهه واحد کارگری چه کاربردی میتونه داشته باشه؟
ببینید، همونطور که خودتون در همون سوالی که قبلا مطرح کردید گفتید، واقعیت اینه که کارگران ما حالا دستاورده های خیلی مهم میدارن، یعنی تشکل ها هنوز وجود داره، تشکل های مستقل و کارگری ما. در ایران ما همین الان جریان احزاب و گروه های سیاسی ضعیف هستن، مخصوصا در ایران که سرکوب خشن فاشیستی وجود داره و اینا، گروه های سیاسی و اینا خیلی خودنمایی نمیتونن بکنن و این هم جنبه منفی داره که وحشتناکه که احزاب سیاسی رو به اصطلاح سرکوب میکنن، هم یه نظر فرصت میده که خود کارگران مستقل از گروه ها و اینها با هم دیگه نزدیک بشن. در این شرایط مثلا توجه بکنید، همین جریانی که به وجود اومده در واقع در همین راستا اگر پیش بره و واقعا آگاهانه و به اصطلاح دوراندیشانه بهش بپردازیم، مثلا اگر تاکتیک جبهه متحد کارگری از طرف کارگران آگاه مخصوصا در تشکل‌های کنونی کارگری موجود و اینها پیگیری بشه، در همه حوزه‌ها میتونه به اصطلاح جنبش کارگری واقعا دنای بیشتری پیدا بکنه و به قدرت واقعا نیرومندی تبدیل بشه در مقابل این تهاجم وحشیانه و فاشیستی جمهوری اسلامی، مخصوصا در شرایط این بحران اقتصادی به اصطلاح محاصره اقتصادی و فلان که به اصطلاح مالیاتش رو در واقع پایینی ها میدن دیگه. در این صورت مسئله خیلی مهمه که به اصطلاح به شکلهای مختلف به اصطلاح توجه بشه. یه مسئله ای که خیلی اهمیت داره در این رابطه اون عبارت از اینه که کارگران فقط در محل کار مورد توجه قرار ندید. محل کار خیلی مهمه، یعنی کارگران مثلا شرکت واحد، کارگران مثلا معلمان که مثلا پرستاران که مثلا در اونها که پیونده هاشون در محل کار در اون صنفشون تشکیل میشه، کارگران در جاهای دیگر هم میتونن به اصلاح چی بکنن دیگه و باید بکنن دیگه. یکی از مهمترین مسائل اینه که در محیط زیستشون چطور، آیا میشه اونها رو سازمان داد یا نه. این تجربه نشون داده که بعضی وقتا سازماندهی کارگران و زحمتکشان بهتر سازماندهی نگیم، سازمانیابی بگیم که از پایین خودشون با ابتکارات خودشون که وقتی در محلات کارگری و اینها نوزش میگیره خیلی درخشان دستاور داشته. مثلا در آمریکای لاتین در خیلی جاها مخصوصا برای مسئله مسکن و اینها چه شکل گرفته خیلی نتایج درخشانی داشته، به شرط این که همه همدیگه از همدیگه حمایت کنن، در واقع کارگران جبهه واحدی توحید شه مثلا روی کاغذ. اینجا هم که میدونه که حتی اتحادیه‌های ما اتحادیه‌های هیچ کدومشون اتحادیه‌های مستقیم اتحادیه‌های رسمی نیستن که اساسنامه و فلانشون بهمانشون اینا مثلا رژیم نمیذاره که چنین چیزی بشه، ولی در عمل به صورت ژلاتینی چنین تشکل‌هایی وجود دارن. این تشکل‌ها میتونن در مسئله محیط زیست کارگران واقعا، چون غالب اینها هم که زحمت کشان اینا با محیط زیست کارگران پیوند دارن، خودشون از اونجاها رفت آمد دارن یا از اونجا هستن در محلات کارگری و اینها، اینها باعث میشه که در محلات کارگری به اصطلاح تشکلهایی به وجود بیاد و حتی کنترل خیلی از محلات فقیر نشین و زحمت کش نشین شهرهای مهم کشور رو در دست بگیرم. این مسئله از این اجراهاتی مهمه که همین الان که در واقع بحران اقتصادی وحشتناکی از همون که میگفتیم تورم جیب کارگران خالی میشه فلان و اینا، مثلا تعاونی های مصرفی که مستقل از دولت، مستقل از به اصطلاح حکومت به وسیله کارگران و زحمتکشان در محلات تشکیل بشه، یا عالم میتونه تحرک بده به اصطلاح زحمتکشان محلات و زحمتکشان را متحد کنه. تعاونی های به اصطلاح چیز مصرف اینطوری هستن که همه ایشون به اصطلاح میان دور هم جمع میشن، هیئت مدیره ایشون رو هم خودشون تشکیل میدن و فلان و اینها، بعد به دولت تحمیل میکنن که از عمده فروش ها با قیمت به اصطلاح چیز کالاها را بیارن و به اصطلاح نیازهای کالاهای مورد نیاز مردم رو دیگه بیارن و با قیمتی که عمده فروش ها دارن به پایینی ها بدن و حتی تخفیف بگیرن. این مسئله
بله.
مهمیه. سود و اینا هم روش نکشد دیگه، تاوانی نقشش اینه دیگه، سود به جای کشیدن سود و اینها به روش، نه تنها به اسلام میخواد از عمده فروش ها اینها را وارد بکنه و چه بکنه میخره و به دولت تحمیل میکنه، و خیلی از این چیزهای عمده فروشی و فلان مال دولتی هم دیگه در جمهوری اسلامی، اینا میتونن در نتیجه فشار و فلان اینها را ما از به ما باید بفروشیم، ما تعاونی مثلا مصرف تشکیل داده ایم، این میتونه تو. بعد یه مسئله خیلی مهمی که هستش اون عبارت از اینه که در ایران مخصوصا در محلات فقیرنشین و اینا مسئله مسکن مسئله حیاتیه، بخش بزرگی از درآمد کارگران بعضی وقتا بالای 70% درآمد کارگران رو در شهرهای بزرگ مسکن میمکه، در چنین شرایطی اینها میتونن در واقع چه بکنن؟ انواع مختلف با اونهایی که مخصوصا در این حوزه مسئله مسکن و اینها آشنایی های زیادی دارند و اینها متحد بشند و اینها و تعاونی های مسکن رو به طرف تعاونی های مسکن برند. تعاونی های مسکن البته دست یافتن بهش مشکل تره، چون زمینه مسئله دست آوردن زمین مخصوصا در شهرها مسئله خیلی کلیدیه، ولی در هر حال این هم یه تلاشیه که کارگران رو میتونه متحد بکنه. بعد اینها هیچ کدومشون نمیتونه تک تک پراکنده پیروی، بلکه از طریق همون جبهه متحد کارگری مثلا واقعا همه کارگران ما همه زحمتکشان ما بیان مثلا مسئله تعاونی های مصرف رو در دستور کارشون قرار بدن، در سطح سراسری تلاش کنن کالاها رو ارزان به کارگران و زحمتکشان برسونن و اینا.
بله
خیلی میتونه کمک کننده باشه به سازمان. و همینطور در محلات اگر سازماندهی بشه نقش زنان کارگر خیلی بالا میره. مسئله ای هستش توجه داشته باشه که بخش بزرگی از کارگران ما زن هستن، نمیخوام بگم اکثریت هم، البته به لحاظ رسمی اصلا آمار نشون نمیده، ولی واقعیت اینه که در شهرها مخصوصا شهرهای بزرگ عملا با یک ناناور خانواده های پایین و حتی میانه نمیتونن کار بکنن و اینا. بنابراین اینه که زنها کار میکنن منتها در هیچ آماری نمیاد جز اونا. اشتغال رسمی زنها بارها گفتم دیگه، حتی در ایران حتی اکثر آمار حکومتی البته بالا میبره 14 در حتی آمار حکومتی 14%، با همون که اصلا کارگران اصلا جستش کار میکنن. فکرشو بکنید که دختران ما اکثریت دارن در سطح دانشجویی، پسران کمتر از دختران دانش، چطوریه که این در سطح اشتغال این کم زنان؟ معلومه که اونا تحصیل حتی تحصیل کرده دانشگاه رفته در سطح اشتغال رسمی به اصطلاح نمیتونن اشتغال داشته باشن دیگه. اینها میتونن به اصطلاح چه بکنن؟ چیزهای به اصطلاح تشکلهای چیزی رو داشته باشن که مخصوصا در حوزه‌ای که زنان میتونن چی بکنن، محلات واقعا به نظر من نقش تعیین کننده. این مخصوصا در جنبش های فاشیستی و اینا خیلی اصلا کارنامه داره این ماجرا. مثلا در فرانسه در دوره اشغال هیتلری ها فلان که فرانسه رو اشغال کردن اینها سازماندهی کردن، مثلا حزب کمونیست مخصوصا خیلی حزب کمونیست فرانسه نقش داشتن، غالب سازمان دهندگان زن بودن. این خیلی مسئله مهمیه. این اتفاق در ایتالیا هم اتفاق افتاد و اینا. اینها میتونن زنان و مخصوصا زنانی که حالا خیلی از زنان تحصیل کردن و اینا میتونن چاه رو از راه نشون میدن فلان میکنن و بهمان و خود کارگر بزن زنان محلات وارد میدان بشن، حتی رژیم پلیس سرکوب و فلان هم نمیتونن خیلی جسورانه کار کنن. خیلی ها توجه داشته باشید که مثلا همین بسیجی ها فلان چون در محل زندگی کارگران و زحمتکشان هستن، اگر خیلی زیاده روی بکنن خانواده هاشون و اینها رو کارگران میشناسن یه در محله و اونها آسیب پذیر میکنن خودشون رو، دقت بکنن، حتی از طرف خود خانواده هاشون فشار میاد. بنابراین که این مسئله رو در دستور کار چیز باید قرار داد که محلات هم به اصطلاح گسترش پیدا بکنه و همینطور در حوزه های این مسئله، یکی مسائل اقتصادی، یکی در مسائل همین الان که میبینیم که مثلا فعالان کارگری ما، جنبش کارگری ما مثلا یا مدارس رو چرا پادگان میکنید و اینها، همین ها میتونن به نابرابری زن و مرد چی بکنن، دفاع از حقوق زنان، اینکه حجاب باید آزاد باشه یا زورکی باشه فلان و اینها، اینها رو میتونن محل جبهه واحد کارگری، جبهه اگر سراسری چه توده‌ای بشه، حتی این خواست رو که آزادی پوشش حتی به سطح اعماق جامعه هم میتونه بکشونه. چرا؟ در اعماق جامعه اونطوری حجاب براشون مسئله نیست، حاضرن بیچاره حتی حجاب هم داشته باشن، نانی داشته باشن دیگه، ولی اگر این بحث کشیده بشه اونجا زنان و اینها اونها حمایت میکنن، میگن که با حجاب اصلا بعد بچه هاشون و مخصوصا بچه های دخترشون رو به مدارس میفرستن، سعی میکنن که روشنگری در بین اونها به اصطلاح اتفاق بیفته و اینها. بنابراین که دفاع از مخصوصا در جمهوری اسلامی فاشیست، مسئله دفاع از حقوق زنان حیاتیه برایش. یه مسئله دیگری هم هست که مسئله تهیدستانه، کارگر اون نیستی که کسی کار بکنه، همین که اگر محلات و اینا بریم تهیدستانی هستن که هیچ جا کار ثابتی ندارن، ولی آیا کارگرن یا نه؟ کارگران ناپایدار هستن، کار میکنن ولی هیچ جا کارگر حساب نمیشن. بنابراین اونها رو بایستی متشکل کرد، تهیدستان رو، مخصوصا از مسئله تأمین اجتماعی فراگیر که این رژیم شارلاتان اومد در اوائل انقلاب مثلا تأمین اجتماعی کارآمد و فراگیر رو در قانون اساسی خودش هم حتی آورده، از جمله بهداشت و درمان و آموزش و مسکن و فلان رو آوردن و اینا، ولی اصلا یک ذره حاضر نیستن اصلا حتی به کمک بکنن و فلان اینا. و این حتی هر جایی که ازشون به اصطلاح میخوان شبکه های درست کردن که به کارگران درست کنن حمایت بکنن، اونها رو عملا به دنبالچه رژیم میخوان تبدیل کنند، باید لبیک خفت تا اینکه مثلا در مراسمشون شرکت تر تا بهتون مثلا کمک بشه. و این میتونه به اصطلاح از نظر تأمین اجتماعی فراگیر واقعا جنبش واحد کارگری اصلا یقه اینا رو بگیره، بگا تأمین اجتماعی فراگیر چی شد؟ مگه شما خودتون در هنوز یا از قانون اساسیتون بذارید بیرون معلوم بشه شما چی میگید، یا اینکه اینو عملی بکنید. منظورم از نظر استدلالی ها اینا رو به حالت دفاعی انداختنه، این میتونه خیلی خیلی کمک کنه. بنابراین که جبهه متحد کارگری یک چیزی هم که هستش، اون چیزی که در یه شهر دور افتاده مثلا در بلوچستان اتفاق میفته، اون چیزی که مثلا در تهران اتفاق میفته، بایستی از هم دیگه خبر داشته باشن. جبهه متحد کارگری وظیفه‌اش اینه که بلا واسطه اینا رو متحد بکنه. مثلا اونجا مثلا یه کارگری رو مثلا کتک زدن، یک کولبری رو مثلا کشتن، یک زخمی کردن، یا اینجا مثلا یک مثلا سوختبری رو کشتن و زخمی، بلا واسطه همه به حمایت برخیزن و اینا چطوری شد این؟ چرا اینطوری کردید؟ چرا اصلا شما طرف گرسنه است میره کولبری میکنه، چرا اصلا شما اینو تیراندازی میکنید؟ اگه قیمت چیز ارزون تر باشه چرا کولبر پیدا بشه؟ بعد تامین اجتماعی اگه اینها داشته باشن چرا کولبری کنن، جان خودشون رو به خطر بندازن؟ تازه کولبرا که خودشون نمیخرن، یه عده‌ای میخرن از اونجا میان اینجا میفروشن تاجرن، بعد این کولبرها در واقع اونهایی هستن که جانشون رو برای یه لقمه نان به خطر میندازن تا اونا سود ببرن دیگه ها. اینا رو رژیم سازمان داده دیگه، رژیم در واقع وضعیتی به وجود آورده یک انگل و فلان از این چیزها استفاده میکنن. خب اگه اینها چی بشه، مسئله اینها رو مطرح کردن، یعنی مناطق مختلف زحمتکشان مناطق مختلف رو به نحوی بکشونن به طرف هم دیگه. حالا میدید که اصل ارتباطات لازم نیست یه روزنامه رسمی ارگان فلان داشته باشید، بلکه جستش. یکی از مسائلی که خیلی خیلی مهمه و جبهه متحد کارگری میتونه که عقاید و اینها رو، احزاب و گروه ها و کمونیست ها، غیر کمونیست ها، لااقل کمونیست ها باید از این نظر پیش قدم شد. اینطوری نیان که این مال ماست. دیدید که بعضی از این سازمان های کمونیستی زود برای خودشون یه دنبالچه درست میکنند و فلان، همه جا اشاره میکنند، که البته هم همهشون تو باد هوا، دو جفت آدم هم نیستند و فلان، خیلی هاشون هم واهی فلان اینا، که میبینه که لیست میکنند و فلان، خواهش میکنم لیست و اینا نکنید. کارگران فلان، مثلا جنبش معلمان، جنبش پرستاران فلان وابسته به جایی نیستن، جنبش هفت هفته به جایی و جنبش مثلا کارگران اتوبوسرانی تهران به جایی وابسته. همین طور میتونه بازنشستگان، مگه اصلا شما بازنشستگان رو مگه میتونید به جایی وابسته بکنید؟ اینها میتونن خیلی قشنگ بزنچه بکنن. این میگن که مرا امید خیر تو نیست شر مرسان. حالا به سازمان های چپ و اینها که بعضی هاشون که مزاحم میشن، باید از زبان کارگران گفت که مرا امید خیر تو نیست شر مرسان، مزاحم زحمت کشان نشید که زود هر مارکی بزنید و اینا طرف رو بگیرند یا بکوبند و فلان و اینا، اونها خودشون رو سازمان بدن. تشکر که من
دیدم. خیلی ممنون توضیحات شما، ولی وقت برنامه هم رو به اتمامه و سوالای زیادی هم در این مورد وجود داره. اگه شما بخواید نکاتی رو اضافه کنیم بفرمایید.
زنده باشید. فقط من فکر میکنم که اتحاد کارگران از پایین، از اعماق جامعه راه حل اصلاح بدبختی های ماست که برطرف شد بکنیم. اینها رو چپ ها مزاحم نشن، کارگران خودشون واقعا در سطح سراسری سعی کنن خودشون رو سازمان، این آینده ما رو سازمان خواهد داد و جمهوری اسلامی رو بیچاره خواهد کرد. البته همین شکلی به وجود اومده و میبینه هر قدر که گسترش پیدا میکنه و رژیم وحشت میکنه.
بله دقیقا همینطوره. خیلی ممنون از حرفای خوب و پردستاوردتون. خسته نباشین رفیق شالومی.
نباشه، شما هم خسته نباشید.
خیلی ممنون. بله بینندگان گرامی، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته چالش رسیدیم. با تبریک پیشاپیش اول ماه می به همه کارگران ایران و جهان و امیدواریم که مبارزه کارگران ایران و جهان در فاصله این ماه می تا ماه می سال آینده به قرین موفقیت‌های هرچه بیشتری رو داشته باشه. بینندگان گرامی، در هفته آینده گفتگوهایمون رو با رفیق محمد رضا شالگونی ادامه خواهیم داد. تا به هفته دیگر، بدرود.